بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. گفتگو در مورد حدیث حلیت تمام شد. در نهایت اندیشه کلاس این بود که دلالت این حدیث رو بپذیریم. مستحضرید که حدیث دیگری که آقای آخوند اشاره کرد معروف بین علما به حدیث صحه، الناس فی سعتن یا فی سعت ما لا یعلمون. مرحوم آقای آخوند دلالت این حدیث رو پذیرفت. فراموش نکرده باشید اشکال شیخ انصاری رو هم جواب داد که در ادامه مجدداً چون کار داریم به اشکال اشاره می کنیم. اشکال رو جواب داد و به زعم ایشون این حدیث می تواند دلالت کند بر براءت. ویژگی این حدیث اینه که نه در شبهات تحریمیه فقط، نه وجوبیه، نه موضوعیه، نه حکمیه. یعنی این حدیث از این جهت ویژگی داره، نیاز نیست که ماهی کمکش کنیم و به اجماع و به عدم قول به فصل و اولویت و از این حرفا. خب اون روز که نقل کردیم فرمایش آقای آخوند رو بنا شد که تحلیل کنیم، که در درس امروز انشاءالله تحلیل میکنیم و فردا هم انشاءالله برسیم اون حدیث اطلاق رو، کل شیء مطلق. راجع به این حدیث خوب میدانید از نظر ترتیب اول باید ببینیم این حدیث سندش چجوریه. حالا بعد از سند طبیعتاً بحث دلالت و تعارض و اینها مطرح میشه، وارد و مورود و حاکم و محکوم و این حرف. از نظر سند جالبه بدانید این حدیث با این تعبیری که در کفایه آمده و البته ایشون هم دنبال استادش رفته آقای شیخ، این حدیث با این تعبیر نه به سند ضعیف نه به سند قابل قبول اصلا وجود نداره. روایت ایشون اینجور نقل کرد: الناسو فی سعت ما لا یعلمون، یا سعت ما لا یعلمون. بعدم اشاره کرد که آیا سعه رو اضافه کنیم به ما و ما رو موصول بگیریم غیر وقتیه، یا قطع کنیم اضافه رو سعتن با تنوین بعد اون رو هم وقتیه بگیریم. ما لا یعلمون یعنی مادامو لا یعلمون. این بحثا رو هم کرد. بعضی از بزرگانم دیدم که نسبتاً مفصل بحث کردن که اگر خواستیم موصوله بگیریم یا اینکه وقتیه بگیریم، آیا چون فعل مضارعه میتونیم وقتیه بگیریم یا باید ماضی باشه. لحظاً و معناً. این بحثا رو هم بعضی ها کردن، مرحوم آقای خویی در مصباح الاصول، که من اینا رو دیگه نیاوردم، نگاه کنیم. خب جالبه بدانیم که اصلا چنین حدیثی ما نداریم، اصلا نه به سند ضعیف نه به سند قوی. حالا این مضمون یه حدیث دیگه هست که حالا میخونیم، به این شکل در اومده و اینا میرسونه دوستان که ما برای شیوه پژوهشمون، علی‌رغم اینکه بزرگان ما یه جاهایی دقت داشتن یه جاهایی هم کوتاهی هایی داشتن، خب در گذشته هم مثل حالا نبوده، کامپیوتر و این حرفا که نبوده، کتاب هم منقح فهرستدار، یه مقدار حق بدیم به بزرگانمون. اما در این حال تا یه حدی قضیه رو ترتیب میکنه، نه اینکه از نقص کار کلا نقص رو برطرف کنه. ببینید روایت اونی که در متون روایی اومده اونم در یک کتاب نامعتبری مثل اوال لعالی یا قوال لعالی هست که ان الناس فی سعته یا فی سعت ما لم یعلمو، یعنی فعل منفی بلمه، همونی که آقای خوی دنبالشه، که اگر منفی باشه، اگر ماضی باشه لحظن یا معنن فرق میکنه با این که استقبال باشه لحظن و معنن. ما لا یعلمون، اینا جسارت من خیلی توضیح بدم، ما لا یعلمون مستقبل دیگه، لحظن و معنن. لم یعلمو ما لم یعلمو درست ظاهرن مضارعه، ولی معنن ماضیه دیگه، فعل منفی بلم ماضیه. طبیعتاً اونی که آقای خویی دنبالشه باید بگیم اصلا ما لا یعلمو نیست، اونی که هست ما لم یعلمو هست. مرحوم نوری هم در مستدرک از عوالی نقل میکنه، فقط بدون انه، فرقی که صاحب عوالی داره با صاحب مستدرک اینه که صاحب عوالی با انه نقل میکنه، این یکی بدون انه، ولی صیغه ماضیه. الناس فی سعت یا فی سعت ما لم یعلمون، که بیشتر هم وقت دیگه باید موصول بگیره، موصول که بشه مضافون الی، ولی خب سند نداره. یک روایت بی سندی رو ما بخوایم بحث کنیم، طبیعتا آقایون باید بگردیم ببینیم که به این مضمون روایتی داریم که حداقل یک سند قابل دفاعی داشته باشه یا نه. یک روایت در کافی هست که بعضی از بزرگان اصول چند نفر اشاره کردن، اگر برگه رو دارید 669 هست محضرتون. بله بله، میخواد روایت رو ببینید سندش چجوریه. علی ابن ابراهیم طبق معمول کافی، عن عبی، عن نوفلی، عن سکونی، از امام صادق علیه السلام، از امیر مؤمنان صلوات الله علیه. خب سند مستحضری علی ابن ابراهیم که هیچ مشکل نداره، بارها و بارها گفته شده. پدر ایشون ابراهیم ابن هاشم از نظر رجال معاصر کامله و حقا با رجال معاصره. نوفلی حسین ابن یزید نوفلی معروف، روایات زیادی بسیار زیاد کافی نقل میکنه، قابل قبول هست. سکونی اسماعیل ابن ابی زیاد سکونی، گرچه حتما بازم شنید اینا چون تکراری هاست، گفتن از قضات بوده، از اهل تسنن بوده، قاضی بوده، سنی بوده. به همین خاطر بعضی روایاتش رو ترد میکنن. خود همین پذیرش پست قضاوت بالاخره یه زخمیه در زندگیش. اما خب بعضی مثل مرحوم شیخ طوسی تصریح دارن از کسانیست که حرفش آدم دروغگویی نبوده، آدم به هر حال وجیهی بوده، محترمی بوده. حتی بعضی در سنی بودنش تردیدهایی دارن، پذیرش پست قضاوت رو مثلا دلیل نمیگیرن بر این که حتما انسان سوی بوده، شاید معزون از ائمه بوده. و به نظر ما که میدونید آشنا هستید به یه مقداری خود کافی، ولو من نمیگم اسناد کافی رو نباید بررسی کرد، ولی وجود یک روایت در کافی خودش یک امتیازه. اصل پالایش احادیث هم که میدونید ما بهش معتقدیم، مجموع اینها باعث میشه که از امثال این روایات ما نگذریم. در بحث هم حس کردید، حالا به خصوص در فر دوستانی که شرکت میکنید دیدید ما کمتر روایتیست که به خاطر ضعف سند کنار بگذاریم. عموما روایات رو به خاطر همین مؤلفه های خرد که وقتی کنار هم قرار میگیره به ما یک اطمینان میده، به قول معروف میشه خیر و طرق المیسره، طبق اصطلاحی که سالی گذشته داشتیم. علایه ها روایت قابل قبوله. ببینید روایت اینی که فردی میگه ما یه سفره ای رو در بیابان میبینیم، گرسنه، تشنه، یه دفعه میبینیم یه سفره پر از غذاهای متنوع، از هر چیزی داخلش هست. خب استفاده بکنیم از این سفره یا نکنیم؟ از یه جهت که خب برای ممکنه مالکش پیدا بشه، از اون طرف هم غذاست دیگه، پنیر مثلا، گوشت، حالا هرچه هست، پنیرشی که نام برده فاسد میشه، بنا نیست که بماند. ما استفاده نکنیم، این قاعدتا مال کاروانی بودی که رد شده رفته دیگه. اینا رو من اضافه میکنم دیگه، کاروان برای یه سفره که بر نمیگرده، تا کاروان بعد بیاد اولا اونم مثل ما چه فرق میکنه؟ اگه جایز باشه ما هم جایزه، جایز نباشه برای اونم جایز نیست، به علاوه فاسد میشه. محضر آقا عرض میکنه که آقا ما با این سفره چه کار کنیم؟ امام میفرمایند که یقوم ما فیها ثم یؤکل، اول به قیمت در بیاره که بعدن اگر صاحبش پیدا شد یا خواست صدقه بده بدونی چقدر باید به صاحب بده یا به صدقه بده. اول قیمت کنه، بعدم چون یفسد، چون یفسد لیس له بقا، استفاده کنه. و بعد که البته صاحبش آمد یا پیدا کرد غرامت بده. سوال کرد که اینجا شاهد ماست، گفت یا امیر المؤمنین لا یجرا صفرت و مسلمن ام صفرت و مجوسیگن. حالا البته میتونید لا یدری هم نخونید، یا بنده لا یدری صفرت مسلمن ام صفرت مجوسیگن. حالا من نمیدونم تعبیر صفره، عربان صفره تعبیر میکنن، این رو من نگاه نکردم، الان به ذهنم رسید. چیزی ندارید تو این حسابتون؟ چیزی زفتشون؟ نه، تلفظشو من شک دارم، معنای صفره همون صفره هست. آخه گاهی وقتا ما فارسی یه جور تلفظ میکنیم، در عرب یه جور دیگه. ما میگیم سرقت، عرب میگه سرقه مثلا. ما میگیم عوض، عرب میگه عوض. شطرنج، شطرنج. بله، حالا اینو نگاه کنیم، من یعنی به ذهنم نمیاد الان، یه لحظه به ذهنم زد. حالا ما همون سفره میخونیم، سفره خودمون. ببینید احتمالا سرزمین، سرزمین مسلمان و مجوس بوده. میگه خب آقا این شبهه هست، که این سفره مثلا مال مجوسی باشه، شاید به این خاطر که نه اینکه داخلش پنیر و اینها بوده، مثلا رو تسکیهش شبهه داشته، این سوالو میکنه. امام فرمودن هم فی سعتن حتی یعلمو، هم فی سعتن چی؟ حتی یعلمو، ایشان در گشایش و رخصتن تا عالم بشن، که دیگه مشکل ما و نمیدونم وقتیه و زمانیه و ممانیه اینا هم دیگه نداریم اصلا. حتی هست و سه هم که اضافه به حتی نیش، هم فی سعتن حتی یعلمو، تا بدانم. خب ببینید، ما یک چنین حدیثی داریم، البته مناسبم هست تو این حدیث ما تأکید کنیم و بی خود بحثایی که روایتش وجود نداره نه، ولی از نظر بحث ما فرقی نمی کنه. حالا باشه اناسو فی ساعت ما لا یعلمون، یا باشه چی؟ هم فی ساعت حتی یعلم. ببینید در این حدیث اولین نکته سندش بود که عرض کرد، سند قابل قبوله، ولی یه چیز هست آقایون. ببینید اگر روایت مبین حکم شرعی باشه، میدانید که تمام کسانی که خبر ثقه رو قبول دارن قدر متیقنش اینه، اما روایاتی که مبین حکم شرعی نیست، ما سال گذشته تعبیر میکردیم، میگفتیم مبین معارف، مبین غیر فقه. خب میدانید بسیاری از کسانی که خبر ثقه رو قبول دارن، روایاتی که مبین به اصطلاح معارف باشه مناقشه دارن. حالا اگر یه روایتی امام صادق علیه السلام راجع به دریا و کهکشان و خدا و پیامبر و معاد گفتن، میتونیم به خبر واحد تمسک کنیم و بگیم که خبر واحد حجته. خب محل بحث، یادتون باشه ما در گذشته میگفتیم که اگر تأثیر فقهی داشته باشه اشکال نداره، اگر تأثیر فقهی داشته باشه ما میتونیم از حدیثی که ممکنه مستقیماً فقه نیست، شریعت نیست، ولی در نهایت مبین شریعت. حالا اینجا هم بگیم که امام درسته یه قانون اصولی رو دارن میگن، هم فی ساعتن حتی یعلمون، ولی چون اثر فقهی داره بنابراین خبر ثقه حجته. حضرت من ننوشتم، خواستید اضافه کنید بعدا اضافه کنید. ما یادم هست شاید شما ها که از آقایون نبودید، بعید میدونم ایشون از آقایون بودن، ما سال اولی که این 15 سال پیش که بحث اصول شروع کردیم، در اونجا من یه بحثی داشتم که اصلا این اصول عملیه اصول یا فقه، یعنی این که میگیم اگر کسی شک داره براءت جاری کنه یا اخباری میگه احتیاط کنه، این یه بحث فقهیه یا یک بحث اصولیه؟ ممکنه بگیم این یه بحث قاعده فقهیه، یا وقتی میگیم اگر کسی شک داره در حالت سابقه استصحاب کنه، خب این چه فرق میکنه با قاعده لاتوآ؟ چه فرق میکنه با قاعده فراغ و تجاوز؟ چطور فراغ و تجاوز؟ بگید آقا فقه، روایتی هم که مبین فراغ و تجاوزه مبین شریعته، ولی روایت استصحاب مبین فقه نیست، روایتش هم روایت مبین شریعت نیست. بعدم اشکال کنیم بگیم خبر واحد در فقه حجته نه غیر فقه. اونجا ما یادم هست رسیدیم به این که اصلا این چهار تا اصل معروف، اصل براءت، استصحاب، تخییر، اشتغال، اینا چهار تا قاعده فقهی هست، ولی اینا باید بکنیم از کتب اصول ببریم در کتاب های قواعد فقه. البته مهم نیست کجا باشد، مهم اینه که ویلا لازره هم آقایین تو اصول بحث کردن، با اینکه همه قبول دارن لازره فقه، قاعده اصالت و صحه رو هم بحث کردن، ولی مهم اینه که ببینیم از نظر ساختار شناسی علوم کجا جا میگیره. اگر این حرف هم داریم که دیگه اصلا این نمیخوادم ما دیگه مبنویش کنیم، دیگه مبنامون چیه، اصلا من اینو ننوشتم، خواستید اضافه کنید بعدا به روایت اضافه کنید. ولی یه چیز هست، دقت کنید راجع به این روایت سفره، ما اسمشو میذاریم روایت سفره، راجع به این روایت ببینید، امام فرمودن که شما یعنی اون یابنده سفره میتونه از این قضا استفاده کنه تا اینکه عالم بشه. اگر نظر امام به براءت بود در این حدیث که گم شده ما هست و این مباحث، ببینید ما انشاءالله سال آینده خواهیم خوان اوائل سال در تنبیهات براءت که اصالت البراءت جاریه جایی که اصل حاکم نباشه، ولی اگر اصل حاکم بود اصل براءت جاری نیست. مثلا شما اگر رفتید خارج از کشور در بازار کفار میتونید غذا بخرید بخورید، غذای گوشتی ها، غذای گوشتی باشه، غذایی که تزکیه بخواد، میشه مثلا انسان اصل براءت جاری کنه، یا اصل عدم تزکیه. خب نوع آقایون میگن اصل عدم تزکیه، اسمش هم گذاشتن اصل حاکم بر اصل براءت، مثل استصحاب. اگر استصحاب نجاست داریم، استصحاب اشتغال داریم، میتونیم براءت جاری کنیم، نمیتونیم. در اینجا هم اصل حاکم. اتفاقا در مورد این سفره که بحث گوشت و خوراکیه، اصل عدم برا، اصل عدم تزکیه داریم، یعنی اصل مقدم بر براءت داریم. اگر امام نظرشون به اصل براءت بود اینجا جاری نمیشه، یعنی خود اصولیان جاری نمی کنن. این که امام فرمودن هم فی ساعتن، باید بگردیم یک اصل حاکم. مثلا اینجوری بگیم، بگیم سرزمین، سرزمین اسلام بوده و اگر کسی چیزی رو در سرزمین اسلام پیدا کند حکم به طهارتش میشه، حکم به حلیتش میشه، یه چیز جدیدی شده تا حالا نداشتیم. اصل سوق داشتیم، اما اصل فلات که دیگه نداشتیم، چون میگه که در فلاتی بیابانی این سفره رو دیده، سفره که پنیر و گوشت و از این حرفا داخلش هست پیدا کرده. به هر حال بگیم سرزمین اسلام بوده، اگر کسی در سرزمین اسلام چیزی پیدا کنه میتونه استفاده بکنه. خب اگر اینطور باشه پس بازم نظر به اصل براءت نداره. این روایت یه مشکل عمده‌ای که داره اینه که اگر امام نظر به اصل براءت دارن به درد نمیخوره، چون جای اصل براءت نیست، جای اصل براءت نیست. این دوستان با اون حدیث قبلی فرق میکنه ها، در حدیث قبلی اصل براءت هم همسو بود با اون استصحاب عدم رضا، با استصحاب نمیدونم با سوق، با ید، یک نگیر هر که حرفی که اونجا داره اینجا میزنید. اینجا اگر بخوان امام نظرشون به اصل براءت باشه باید برعکس بگن هم لی صوفی سه، برای اینکه اصل براءت اینجا نداریم. ما نمیشدن حدیثی ناظر به اصل براءت باشه ولی ضدش در مورد خودش پیاده بشه. این مشکل در این حدیث هست. ببینید عملا ما کل سرمایه‌مون رو از دست دادیم. اونی که آقای آخوند گفته بود، شیخ فرموده بود که سند نداره، اصلا روایت نیست. اونی که عوالی میگه اون سند نداره. اینی هم که مرحوم کلینی در کافی داره به درد ما نمیخوره. لذا هیچی سرمایه‌مون همه از دست میره. اما در عین حال اجازه بدید ما بر اساس حالا چشم پوشی از این سخنان، همینطور که نوع بزرگان، ببینید نوع بزرگان این کارها رو نکردن، اونا به دنبال مرحوم شیخ و مرحوم آخوند بحث و پی گرفتن، حالا یا پذیرفتن یا نپذیرفتن. حالا ما به هر حال بذارید در این تتمه وقت بر این اساس ببینید از اینا که صرف نظر کنیم که عرایض ما بود، فرض کنیم روایتی تحت عنوان الناس فی ساعت ما لا یعلمون یا ما لم یعلمون داشته باشیم، یا همین حدیث اگر از این اشکالی که من کردم صرف نظر کنیم، ببینید اولین اشکال از شیخ اعظم شیخ انصاری است در رسائل. ایشون میگه که مگه امام نفرمودن الناس و فی سعت ما لا یعلمون، مردم در سعه هستن تا وقتی نمیدانن. خب اخباری میگه انا اعلم، نمیگه که انا لا اعلم. اخباری میگه این حدیث به درد میخوره در حق کسانی که به حکم واقعی نرسیدن یا به وجوب احتیاط. بله اگر کسی نه حکم واقعی رو شنیده و نه چی؟ نه احتیاط به گوشش خورده، راحت بگیم الناس فی سعت ما لا یعلم. اما کسی که حکم رسیده یا کسی که احتیاط به گوشش خورده، از نظر عقلی نقلی ثابت شده که تکلیفش احتیاطه. سوال میکنیم این آدم جزء مالا جزء لا یعلمون هاست یا جزء یعلمون ها؟ این آدم میتونه میگه من نمیدانستم، میگه از احتیاط چی بود؟ و لذا مرحوم شیخ میفرماید این حدیث نسبت به ادله اخباری ها مورده. حالا ببینید تعبیر، و حدیث احتیاط وارده. حدیث احتیاط میگه شما باید احتیاط کنید، یعنی احتیاط میشه معلوم شما. این حدیث هم میگه تا وقتی مردم نمیدانن که باید چه کنن، وقتی بدانن باید چه کنن، مثلا تاکید میکنم بدانن باید احتیاط کنن یا اصلا حکمو بفهمن. بله اگر کسی حکم رو بفهمه بازم الناس فی ساعتین داریم، اگر احتیاط هم اقامه بشه همینطوره، فرق نمی کنه. منتها اگر بداند یقین کند میشه تخصص، اگر احتیاط باشه میشه وارد یا میشه حاکم. حالا وارد و حاکم رو خیلی نباید از هم جدا کنیم. این فرمایش آقای شیخ. یادتون باشه آقای آخوند خراسانی اینو جواب داد، جوابش این بود که آقای استاد، آقای شیخ، احتیاط در حق کسی که اصل حکم رو نمیدونه، فرض ما اینه دیگه، فرض ما مجتهدیه که شبهه داره، فحصم کرده به هیچی نرسیده، این آدم اگر شبهش وجوبیه است وجوب رو نفهمیده نرسیده، اگر شبهش تحریمیه است حرمت و عالم نشده، لم یعلم بالوجوب و لم یعلم بالحرمت فکیف یقع و فی ضیق الاحتیاط بن عجله. چنین آدمی که نمیداند چجوری بگیم احتیاط کنه؟ به خاطر علمی که پیدا کرده، چه علمی پیدا کرده؟ علمی نداره که. بله اگر میدانست حکمی هست مثل شبهه محصوره به علم اجمالی، میگفتیم احتیاط کن. اما کسی که اصل وجوب براش ثابت نیست، اصل حرمت ثابت نیست، این آدم جزء عالمین هست یا جزء جاهلینه؟ خب جزء جاهلینه. خب جزء جاهلی که شد میشه مصداق الناس و فی ساعت ما لا یعلمون. اینه که یادتون باشه مرحوم آخوند فرمود حدیث سعه مقدمه بر حدیث احتیاط. بله، یه بله هم داشت، میگفت اگر احتیاط واجب نفسی بود، آدمی که احتیاط رو میفهمید مثل آدمی بود که واجب واقعی رو فهمیده یا حرمت واقعی رو فهمیده، خب میباید انجام بده. اون وقت این حدیث با حدیث احتیاط میشد متعارض باز، چون حدیث احتیاط میگفت احتیاط کن، حدیث سعه میگه احتیاط نکن، میشد تعارض. باز ببینید کدام مقدمه. بازم صحبت از وارد و مورود و حاکم و محکوم نبود، صحبت از تعارض بود. پس ببینید شاگرد و استاد چقدر دیدشون خلاف همه. استاد میگه ادله احتیاط وارده، شاگرد میگه در یک فرض ادله براءت حاکمه و مقدمه، در یک فرض تعارض. حالا مرحوم امام اینا عرض کنم تمام، یه درجه بالاتر ایشون میفرماید که اگر واجب نفسی هم باشه، آخه مرحوم آخون بگه اگر واجب نفسی باشه ما قبول میکنیم، ایشون میگه واجب نفسی هم باشه ما نباید قبول کنیم. که حالا دیگه میگه ساعت که میکنم میبینم داره وقت میگذاره، مطلب ضایع میشه. خب دوستان فردا ما یک کلیمتونی راجع به این حدیث داریم و بعدم عرض خودمون و اون حدیث بعدی، حدیث اسمش خودشون حدیث اطلاق انشاءالله، که دیگه دامنه این بحث رو ببندیم. و صلی الله علی محمد و آله.